بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. این حدیث شریف که قرائت شد مورد صحبت بود. عرض شد سه مطلب مهم در این بیان شریفی که حضرت رضا علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودن مطرح است. مطلب اول مسئله تفسیر برأی است که با این تهدید شدید فرمودن که ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی، ایمان به من نیاورده، کسی که کلام مرا که خداوند متعال هستم به رأی خودش تفسیر کنه. پس تفسیر برأی از چنین مذمت شدیدی برخورداره. حدود شاید 10 حدیث از کتاب شریف بهار قرائت شد در ارتباط با مذمت از تفسیر برأی. تفسیر برأی چیست؟ من یه وقتی که این صحبت شده بوده به مناسبت دیگری و در غیر این مسیر مباحثی که داریم، یک دو خطی در ارتباط با تفسیر برأی برخورد کردم که یادداشت کردم و در بررسی دقیق نسبت به مسائل مختلفه مربوط به این بحث می شود گفت که به این عبارتی که به عرضتون میرسد میرسیم. وان اینه که تفسیر برأی بی توجهی به حدیث مبین و یا قاعده قطعی عقلی و یا آیه مبین بی توجهی به حدیث یا آیه مبین و بی توجهی به قاعده قطعی عقلی، یه قاعده که همه قبول دارن در ارتباط با آیه، اون قاعده که همه قبول دارن رعایت نکنیم و به دید و نظر و فکر و اون چه خود انسان می فهمد به همان اکتفا کند و اون چه به سلیقه خودش می رسد به نظر خودش میرسد با توجه به این بیتوجهی ها آیه رو معنا کنه. این میشه تفسیر برای در این مجموعه به نظر من بسیار خوب جمع آوری شده و در این مسئله کتاب نفیسی است که خب معلومه که هیچ کتابی نیست که هیچ نوع اشتباهی هم درش حتما نیست، ولی در مجموع چی که من دیدم بسیار خوب بحث شده در این کتاب، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، که یکی از آقایونی که اخیراً فوت شدن و من باهاشون آشنایی نزدیک داشتم، آقای زنجانی، ایشان تألیف کردند. در این مجموعه به 5 سورت تفسیر برعی را از بعضی از کسانی که در این بحث مطرح کردن مسئله تفسیر برعی را آوردن که این هم خوندنش خیلی خوبه. اول تفسیر نمودن قرآن با فقدان علومی که یاری اونها میتوان بیاری اونها میتوان تفسیر کرد. اگه کسی آیات رو معنا کنه با توجه به این که از ادبیات عرب، از قواعد عربی که باید استفاده بکنه، نه استفاده نکنه، یه چیزی که به ذهن خودش میرسه معنا کنه. مثل اون مثالی که من اون روز بخواستم عرض کنم، بعدم برای بعضی از دوستان پرسیدن گفتم و چون زیاد تکرارش کردم نخواستم عرض کنم، بعد نیست حالا بالاخره اینجا شاید نگفته باشیم. خاطرم میاد یه وقتی یه کسی آخر مطلب عرض میکنم این آیه رو اینجور معنا میکرد: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. من صحبت میکردم اینو معناش کردم که یعنی نماز شب میخونن، یبیتون لربهم سجدا و قیاما، در حال رکوع در حال سجودن نماز شب میخونن، شب به عبادت میپردازن. اون بعد به من گفت خیلی بد معنا کردید، اصلا میگفتن شما کمتر غلط داری اشتباه داری، ولی امشب که خیلی خراب کردید، مثلا شبم بود بحث میکردم. گفت حالا بفرمایید، و گفت این آیه معناش این نیستش که آیه رو کوچیکش کردین. گفتم چیه معناش؟ گفت معناش اینه که اینها شبها سنگرداری میکنن، کار چریکی میکنن، میفتن، پا میشن، صد جدن، قیاما، یعنی کار چریکی میکنن. شما گفت نماز بخونن، اینها شما نماز بخونن، قیام دارم. چقدر آیه رو کوچیکش کردی، مطلب اینه. من گفتم چی خوندی؟ بعد معلوم شد تا صرف میره چیزی که خونده دیگه، نه از قواعد ادبی چیزی دستشه، نه از درست لغت چیزی دستشه، همینطور تو ذهنیت چیزی که از اینه گفته. اینجور بشه از علومی که استفاده باید کرد برای فهم قرآن استفاده نکنه. که من یادم میاد اونجا بهش گفتم، خب بچه شیعه بود و جوون شیعه ای بود، گفتم دیگه هر دوم به هست اول فاز خیلی معتقده. گفت بله. گفتم به همون حق هست اول فاز قسم که مطلب این نیست، حالا باید یکی 3-4 ماهی اقلا چیزی بخونی تا بعد ببینی که چیه. پس اینجوریست که بعضی ها اینجوری هم، بعضی هم از اون طرف، باز که میرسیم انشاءالله به اونها. دوم تفسیر کردن متشابهات قرآن که جز خداوند کسی را از آن آگاهی نیست. متشابهات قرآن را یک کسی بخواد معنا کنه که بگه مقصود اینه. بیام بهترین مثال فوق متشابهات حروف مقطعه: کاف ها یا این صاد ها میم این سین قاف. یا الان تو خودش بگه که معنا اینه، نمیشه، میشه تفسیر برای، هیچ راهی نداره. به ذوق خودش، مثل که بعضی هم این کار کردن، مقداری گفتن که این حروف مقطعه معناش اینه که مثل یک کسی که وقتی مقابل جمعی صحبت کنه اینا سر و صدا میکنن، مشغول قالوقی هستن، این برای که آرومشون کنه یک کار خاصی میکنه، اینا رو متوجه کنه، یا میگه های داری میزنه تا اینا ببینن که چیه، مثلا یا یک کار خاصی میکنه. خدا رحمت کنه، یکی از خطبای معروف رو برای بعد دوستان گفتم، خاطرهایی که از ایشان دارم اینه که جایی میخواستیم صحبت کنیم، خیلی شلوغ بود و شعار میدادن، شعارهای شب نیمه شعبان بود، خیلی شلوغ و خیابون و مسجد و همه جا وصل به هم بود و جمعیت مثل دود عاشورا که در حرکتن اونجور با شور در حرکت بودم و دو در جشن بود. کسی ازم به منبر گوشون داد، تهران بود و قمام که اولی بود که تهران برفتیم، اون آقا حالا مشهدن که مسجدشون مجلس بود، یه روز منزل بودم گفتم یادتون میاد از اون روز. بعد من قرار دارم منبر، من مده ها هر چه در بزرگ دادن که جمعیت خاموش کنن نتونستن، اون مده قدر با دم دادن تا دو سه متری منبر مردم نگه داشت، آروم کرد و حالا نشد، نوبت منبر برداشت. من این آقا گفتم که خب وقت منبر، گفتم من اینجا منبر نمیرم. بعد یادم میاد بهشون گفتم اگه مشهد اون باشه به مظلومیت ما بالاخره گوش میدن ممکنه که، ولی اینجا هیچ نمیشه اصلا. گفتم خب وقت، گفتم نمیشه. یه مدار دیگه هم رسید بودم نتونست و بعد خدا رحمت کرده اون آقا آمده، آقای فلسفی بودن، فلسفی خطیب معروف، گفتن من بند نرفتی؟ گفتم من اینجا دیدم نمیتونم اینها رو ساکت کنم. گفتن مشکلم که هست خودشون رفتن من بند، رفتن من بر لا حول ولا قوت الا بالله، شروع کردن خطبه رو خوندن، مردم جاوید مهدی جاوید مهدی جاوید مهدی، شلوغ شلوغ شان دید نمیتونه. بعد یه وقتی هم که عواشون پا شدن رو منبر، نشسته بودن پا شدن، واستادن ایستاده، ایستاده که واستادن ملت گفتن این چی شد که آقای حاجی واستاد ایستاده، این تعداد نه، عواشون در آوردن درست تا کردن گذاشتنه در. بعد لباده هم روی قبا بود، لباده هم در آوردن تا کردن این بردن، کم کم جمعیت فکر کردن اینجا روانی شده داره یک کار رو میکنه، تا دم در مسجد افراد نگاه میکردن که هیچی شد که ایشان، تا اونجا که ساکت شدن داد زدشان که در رو ببندید، دیگه در بستن و مجدد عبار انداخت دیدشون نشستن لا قوله برا آقوتر رو بلا. خب این کار کردن که مردم ساکت، گفتن این حروف مقطع هم برای همینه کاف ها یا انسا، تا ای که اینه که میخوام بخونن قرآن این چی داره میگه کاف ها یا انسا، این معنا کردن و گفتن نوشتن تو بعد تفاصیل هست. نه اینا نیست که حالا کاف ها یا انساد حامی من سنقاف تاسین میم فلان، اینا معناش اینه که هیچی، اینا حروفیست به عنوان تنبیه و آگاه کردن جمع، تا این که مردم مستمع باشن، تا این که بخواد حرف گفته بشه. نه اینجور نیست، تفسیر کردن متشابهات قرآن که جز خداوند کسی را از آن آگاهی نیست. سه، تفسیری که به منظور تأیید مذاهب انجام می‌گیرد به این معنا که شخصی تفسیر را تابع مذهب خیش قرار دهد و آیات قرآن را به هر طریقی که ممکن است با آن برگرداند. یه چیزی برای خودش کسی انتخاب کرده مطلبی را، اون وقت می‌خواد آیات را هر طور شده با اون جمع جورش کنه، دیگه مرید کلمه نور شده، وجود شده، وجود وجود وجود. به قول معروف علامه جعفری یه تیپی اصلا شدن همه چیزشون وجود و یه جمعی هم ماده و یه تعبیر شیرین ایشان داره. اون وقت بعد دیگه همه جا میخواد به چرخونه برون، الله نور و سماوات و الارض، ای الله وجود و سماوات و الارض، هست دیگه تفسیر شده. اینا که شاهدی نداشته باشه، مگر اینکه چنین چیزهای شواهدی داشته باشه، شواهد درستی. در هر حال تفسیری که به منظور تأیید مذهب خیش اون وقت آیه رو بر اون حمل کند. بله، به هر طریقی که ممکن است با آن برگرداند. چهارم، تفسیر نمودن به این ترتیب که شخص مفسر گوید این یقیناً مراد خداست بدون اون که دلیلی برای اثبات آن داشته باشد. خواب دیده که این آیه معنیش اینه، هیچ شاهد حدیثی، شاهد قرآنی، شاهد عقلانی بر اون مطلب نیست، این به خاطر خوابی که خودش دیده میگه آیه معنیش حتما اینه، قطعا اینه، نمیتونه این کار رو بکنه. بله، پنجم، تفسیر کردن قرآن بر اساس استحسان عقلی و هوا و هوس. حالا یه وقت یک معنای درستی به ذهن کسی میرسد، نمیگه که مراد خداست، میگه این آیه که میخوندم این معنا به ذهنم زد، خب اون گیری نداره، تدائی شد. مثلا و من یخرج من بیتی الالله، بعد مرگ او را فرا رسید، اون وقت عجور الله، اون وقت من یخرج من بیتی ای من بیت وجودهی، یعنی از انیت خودش خارج بشه. خوبی به ذهنش میگه به ذهنم زد، نمیگم آیه معناش اینه، ولی به ذهنم زد، بسیار به ذهن زده، معنی خود معنی خوبی هم هست، کسی که از انیت و غرور خودش خارج بشه این واقعا موفقیتی داره به امثال داده. مسئله آخریه، ولی بگه مراد خدا اینه، در حالی که دلیلی بر این جهت نیست که مراد خدا این باشه. پس این چنین معنا کردن آیات شریفه قرآن، اینها می شود تفسیر به رأی. پس حدودا مشخصه تفسیر کردن به سلیقه خود، به نظر خود، بر اساس ذوقیات خود، بدون داشتن شواهد قرآنی، شواهد حدیثی، شواهد عقلی قطعی. اگر چنانچه مطلبی که به عنوان تفسیر گفته شده است شواهد قطعی عقلی داشت، بسیار خوب، شواهد قرآنی داشت، بسیار خوب، شواهد حدیثی داشت، بسیار خوب، اما بدون چنین شواهدی معنایی را به آیه انسان نسبت بدهد و این که مراد خدا این است بگوید، در حالی که چنین شواهدی نیست و طبق اون چه که اساس لغت و قواعد ادبی و عربی هم هست این معنا استفاده نمی شود، این معنا بر نمیاد از این آیه، این میشه تفسیر برعی و این کاملا مضمومه. و شواهد اون وقت موارد بسیاری داره، این جزوه کوتاهی هم خیلی وقت قبل از من دیده بودم، مرا آیت الله مکارم شیرازی است، ایشان هم در این زمینه نوشتن تفسیر به رأی، و باز تا جایی که من دیدم خوب است و اولین مثالی هم که میزنن از محی‌الدین میزنن براش، میگن اینی که محی‌الدین در آیه شریفه قرآن که حضرت موسی دعواشون شد با حضرت هارون و همین داستانی که مکرر شنیدید و اون وقت که چرا اینا گوساله پرست شدن، بعد ابن عربی میگه که این آیه مقصود اینه که دعوا کرد حضرت موسی با جناب هارون که چرا نگذاشتی گوساله بپرستم، مگر نمیدونی که گوساله پرستی خدا پرستیه، فان العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. ایشان اولین مثالی که میذارن برای تفسیر برای این مثال میذارن، تا حالا انشاءالله مصادیق مختلف از قشرهای مختلف به فضل الهی صحبتش بشه، تو این که موارد گفته بشه یه مسائل مهمی هست، انشاءالله صحبتش خواهد شد. پس اجمالا تفسیر به رأی مشخصه، یه مواردی هم انشاءالله صحبت میشه تا موارد بعدی. اللهم صل علی محمد.